الرحمن الرحیم. میپردازم به سوالاتی که از جلسه گذشته باقی مونده بود تا بعد که عده حاضرین تکمیل تر شد دنبال بحثمون رو ادامه بدیم. نوشتن که در جلسه گذشته فرمودید بنی صدر از اول که آمریکایی نبود و استناد به اسناد لانه جاسوسی نمودید، حالان که در همین اسناد شماره 11 هست که بنی صدر ماهی $1,000 از CIA حقوق می رفته. سوال دومی هم مطرح کردن که در جای اشاره کردید ما در مجمع عمومی سازمان ملل در طرح اخراج اسرائیل از پارسال بیشتر رأی آوردیم و حالان که پارسال 43 رأی موافق و امسال 41 رأی موافق داشتیم، بنابراین 2 رأی تنزل بود نه ترقی. البته عنایت دارید که آراء ممتنع یا آنها که جلسه را ترک کردن نیز به حساب نباید گذاشت، زیرا اصولاً رأی ممتنع به نفع یکی از دو طرف ختم خواهد شد که طبیعتاً ما نبودیم. در جواب باید عرض کنم که اسناد لانه جاسوسی که اشاره فرمودید که بنی صدر $1,000 از CIA حقوق می‌گرفته، چنین سندی فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه که در اونجا اشاره شده باشه بنی صدر ماهی $1,000 از CIA حقوق می‌گرفته. من نمی‌دونم شما این سند رو کجا دیدید. از CIA حقوق میگرفته؟ از آمریکا فرق میکنه. حکایت شما بگید کارمندان دولت رژیم شاه از دولت ایران حقوق میگرفتن، یعنی از ساواک حقوق میگرفتن، آخه ارتباطی به هم نداره قضیه. یک شرکت آمریکایی بوده اومده از بنی صدر به عنوان یک کارشناس استفاده کنه، یه پولی هم بهش بده، این به CIA ارتباط نداره. و ثانیاً من اگر فراموش نکرده باشید در صحبت هام عرض کردم به خصوص پارسال که یکی از روش های نفوذی استعمار در بین سران کشورها استفاده از نقطه ضعف اونهاست، میگردن تا ببینن سران کشورها چه نقاط ضعفی دارن. یکی از نقاط ضعف بنی صدر علم زدگیش بود، یعنی ارزش‌های علمی درش بر ارزش‌های معنوی و اسلامی میچربید. معتقد بود اگر کاری ضوابط علمی برش حکم فرما نباشه این کار پیش نمیره یا بایستی ترکش کرد. خب همین مسئله خودش نقطه ضعف بود برای بنی صدر و خیلی راحت قدرت‌های استعماری میتونستن از این نقطه ضعف وارد بشن، به عنوان یک کارشناس فن در امور اقتصادی بگن آقا بیا فلان شرکت از نظر امور اقتصادی برای ما نظر بده و حقوقی هم بهت میدیم، از نظر اسلامی هم این کار مشروع اشکال نداره، فلان شرکت بیاد بیا آقا حقوق بهت میدیم بیا بررسی اقتصادی درباره ما بکن. این نقطه ضعف کم کم میکشه طرف رو به اون سوی مقاصدی که در زیر پرده پنهانه و قصد در اونه که آینده با کشیده شدن امثال بنی صدرها به این سمت ازشون بهره برداری بشه. وگرنه اگر بنی صدر عامل بود، یک عامل و مهره درجه اول بود، هیچ وقت به این آسونی خودش رو لو نمیداد، هیچ وقت خودش رو به این سرعت به گنداب نمی کشید. مهره ها معمولا افراد بسیار متبحری هستند و طی برنامه‌های درازمدت برای نفوذ در جهت اهداف خاص تربیت میشن. این کارهایی که امثال بنی صدرها و قطبزاده ها کردن جز از سوی یک مش آدم ناشی که از حمایت هیچ طراح سیاسی هم برخوردار نیست ناشی میشه. وگرنه واقعا اگه ما معتقد باشیم بنی صدر مهره CIA بود یا قطبزاده مهره CIA بود و این کارها رو انجام دادن، بایستی اعتقاد داشته باشیم که CIA در آمریکا یک اداره و تشکیلات به حساب میاد که گردانندگانش یک مش احمق بیشتر نیست، در حالی که اینطور نیست. اونا کارشناسانی دارن و از طراحی اونا بهره برداری میکنن. بله، این مطلب به این صورت نبوده از CIA حقوق میگرفته، بلکه از یک کمپانی آمریکاییه و به نظر منم هیچ اشکالی نداره که یک آدمی بیاد از یک شرکت آمریکایی یه حقوق بگیره و کار کارشناسی انجام بده. این دلیل جاسوس بودن و مهره بودن نیست. بعد میرسیم به سوال دوم که نوشتن پارسال 43 رأی موافق، امسال 41 رأی موافق. خب طبیعیه، خودتون میدونید اونا که رأی موافق ندادن، یکیشون عراق بود و این خودش افشاگر چهره عراقه. یعنی تمام اون مسئله که ما دائم داریم فریاد میزنیم، علناً خود عراق با شرکت نکردن در این رأی به اثبات رسید. و اینکه نوشتید آراء ممتنع یا آنها که جلسه را ترک کردن نباید به حساب ما گذاشت. چرا نباید گذاشت؟ مگه اون بقیه که رأی موافق دادن به ما رأی موافق دادن؟ نه، اونها رأی مخالف به طرح کشور دانمارک دادن و طرح کشور دانمارک این بود که رأی گیری راجع به اخراج اسرائیل از سازمان ملل فعلا مسکوت گذاشته بشه. این عده به اون رأی مخالف دادن، یعنی به ما رأی موافق دادن. پس اونهایی که به این رأی ممتنع دادن یا جلسه رو ترک کردن بازم باید به حساب ما گذاشته بشه. یعنی در حقیقت ما یک طرف قضیه بودیم. و اینکه نوشتید اصولاً رأی ممتنع به نفع یکی از دو طرف ختم خواهد شد که طبیعتاً ما نبودیم، چرا نبودیم؟ یکی از طرفین ما بودیم دیگه، یک طرف ما بودیم، یک طرف هم کشور دانمارک در ظاهر، که ما گفتیم بایستی طرح بشه این مسئله، او طرحی داد که فعلا مسکوت گذاشته بشه. پس ما دو طرف، ما یکی از طرف‌های قضیه بودیم و اونهایی که رأی ممتنع به طرح دانمارک دادن یا اصولا در رأی گیری شرکت نکردن مستقیما با یکی از دو طرف خورده حساب داشت. و میدونید که اونهایی که در رأی گیری سمت، یعنی در موضع بی‌طرف یا ممتنع قرار گرفتن، خیلی تعدادشون بیشتر از اون بود که دوره‌های قبل بودن. یعنی دوره قبل که کشور نروژ عیناً همین طرح به سازمان ملل داد و گفت طرح فعلا مسکوت گذاشته بشه، کسانی که باش رأی ممتنع دادن خیلی کمتر بود. یعنی افرادی که این وسط در تصمیم گیری واقعا گیر کرده بودن تعدادشون بیشتر شده بود، ولی سال گذشته قاطعانه تصمیم گرفتن که به نفع کشور نروژ رأی بدن و این خودش موفقیتی برای ما بود که حداقل تونستیم چند کشور سازمان ملل رو کاری بکنیم که تردید بکنن در رأی گیری، یعنی به نفع اسرائیل رأی ندن. این خودش پیروزی بود. بعد سوال دیگری نوشتن با توجه به رویه پیامبر صلی الله علیه مبنی بر غافلگیر نمودن دشمن از راه گماردن افراد اطلاعاتی و کسب نمودن اطلاعات دقیق از وضع دشمن توسط افراد و زدن ضربه کاری و خرد کننده که همیشه کارساز بوده، چرا دولت این نوع روش را در ارتش عراق به کار نمی گیرد؟ اگر به کار گرفته است، چرا اثراتش به طور وضوح نمایان نیست؟ چطور نمایان نیست؟ این همه پیروزی های بسیار چشمگیری که ما در عرض حداقل دو سال گذشته داشتیم، اینها اثرات واضح همین به کارگیری های روش های غافلگیر نمودن دشمن و گماردن افراد برای کسب اطلاعات. یکی از علل مهم پیروزی های این دو سه سال اخیر همین روشه. اتفاقا حکومت جمهوری اسلامی در عرض دو سال اول جنگ این روش رو به کار نمی گرفت که نمیتونست موفقیتی داشته باشه. بعد از اینکه به کار گرفت، تونست کسب اطلاعات بکنه از دشمن، از جابجایی نفراتش بدونه به چه صورتی هست، تجهیزاتش در چه راهی به کار میره، و یا اینکه روش‌های غافلگیری رو به کار برد، موفقیت‌های زیادی هم به دست آورد. مسلم بدونید به دلیل همین روش‌هاست، وگرنه خداوند که همیشه با ما بوده، و چرا دو سال اول ما پیروزی نداشتیم بعد داشتیم؟ خداوند عمده کمکش رو به سوی کسانی اهدا میکنه که اونها حداقل روش‌های تجربه شده، روش‌های مطابق عقل، منطق یا تاکتیک‌های به سوی پیروزی رو به اجرا در بیارن. بعد دست خدا هم با اینا همراهی میکنه و میبرتشون جلو. وگرنه اگر ما بشینیم و بگیم خداوند با ماست پس ما پیروزیم، هیچ وقت خداوند به یک همچین بشری کمک نمی کنه. برادر دیگری نوشتن: نمایندگانی در این دوره دوم انتخاب شدند که گرچه ما می دانیم عده‌ای از آنان صلاحیت نمایندگی ندارند، در این حال آیا جبهه گیری در مقابل آنان به ضرر انقلاب نیست؟ تا شما جبهه گیری رو چی معنی بکنید؟ اگر جبهه گیری حالت کینه توزانه و عنادآمیز و بزن و بکوبه، خب بله مسلمه به ضرر انقلاب. ولی اگر جبهه گیری حالت منطقی و عقلانی و انتقاد صحیح و مطابق اصول، نه تنها به ضرر انقلاب نیست بلکه به نفع انقلابه، و اصولاً انتقاد سازنده همیشه باعث پیشرفته. وگرنه شما انتقادها رو در دل خفه بکنید و همش تعریف و تمجید، این بزرگترین ضررها، بزرگترین دشمنیها رو شما با انقلاب انجام دادید. خب شما که میبینید عده‌ای صلاحیت ندارند، خیلی طبیعیه باید اعمال و رفتار اینها رو در مجلس پیگیری بکنید، دقیقاً با روش علمی درباره اینا پژوهش بکنید، تحقیق بکنید، کلمات و گفتارشون رو به نقد بگذارید، مقاله بنویسید، سخنرانی بکنید و تک تک نکاتی که به نظر شما قابل انتقاده عرضه بدارید. این خدمت بزرگیه. این به هیچ وجه جبهه‌گیری در مقابل انقلاب نیست. نه تنها وکلا بلکه دولت باید اون معیارهای شناخته شده اسلامی رو بگذارید وسط، اینها رو بسنجید و اعلام بکنید به مردم که این نکته خلاف شرع، خلاف موازین، اینجا کمکاری صورت گرفته، این شخص اهمال کرده، و اینها بیان بشه. اگر یه همچیزی نشه و اگر بدونید و انجام ندید، خیانت کردید به انقلاب و به اصول اعتقادی اسلام. اینه که امام میفرماید تضعیف نکنید، حرفشون این نیست که شما هیچ چیز نگید، بلکه میگه نکوبید، حالت عنادآمیز نداشته باشید و البته نظر ایشون افراد به خصوصی هستن، نه کسانی که با حسن نیت، با شوق و ذوق تقویت دولت نکات واقعا قابل انتقاد رو بیان میکنن. اینها خیلی ارزنده هست کارشون و در جهت پیشبرد انقلاب به هیچ وجه نبایستی وحشتی داشت از این. البته ممکنه افراد مغرض باشند که شما رو نهی بکنن، بترسونن حتی، ولی بدونید که اونها مغرضن و اطلاع دقیق دارن که اگر انتقاد اصولی و صحیح در مملکت اوج بگیره، انقلاب بیشتر به ثمر میرسه و در راه سازنده قدم برمیداره، اونها میان جلوی این کار رو میگیرن و شما رو برحذر میکنن و میترسونن تا این روش سازنده به ثمر نرسه و به ضرر انقلاب تمام بشه. نوشتن چه نقاط اختلاف سیاسی میان هابره و کوگونی وجود دارد و چرا کشور لیبی از کوگونی حمایت میکند؟ آیا بهره های عاید لیبی میشود یا خیر؟ اختلاف سیاسی میان این دوتا اختلافی در حقیقت از نظر روابط اینها با قدرت‌های بزرگ. حسن هابره پشتیبانش ممالک غربی هستند، آمریکا، انگلیس، فرانسه، کشورهای متحد آمریکا، و کوگونی حمایتش از جانب کشورهای بلوک شرق، شوروی، کمونیست هاست. خیلی طبیعیه که دو تا آدمی که در یک کشور ادعای رهبری دارن و هر کدوم وابسته به یکی از جناح‌ها هستن و اون دو جناح با هم مخالفت و یا حداقل تضاد ظاهری دارن، اینها هم اختلافاتشون در مملکت به صورت دستبندی ظهور بکنه. و کشورهایی هم که از اینا حمایت میکنند، باز طبیعیه که تمایل به یکی از اون قدرت‌ها داشته باشن. و بنابراین لیبی که فعلا کشوری بیشتر جناح شوروی رو حفظ میکنه، خب میاد و طرفدار کوگونی میشه، فرانسه و آمریکا طرفدار حسن هابره میشن و هر کدوم برای پیروزی جناح خودشون در داخل چاد روشهایی رو اعمال میکنه. البته یکی از دلایل این که لیبی خیلی اهمیت داره براش مسئله چاد، همسایگی لیبی با چاد و هر دو کشوری که با هم همسایه هستن، طبعا در مسائلی که در اون کشورها واقع میشه ناچارن حساسیت داشته باشن. و چون چاد یک کشور بسیار عقب افتاده و بدبخت و بیچاره و فلک زده‌ایه و تقریبا میشه گفت آدم فهمیده توش از تعداد انگشتان دست متجاوز نیست و اکثرا افرادش رو بی سوادها، عوام و خرافاتها تشکیل میدن، با اینکه اکثریتشون هم مسلمان هستن، ولی مسلمانانی هستند که به حق جنبه خرافات مذهبی درشون بیشتر صدق میکنه تا اعتقادات اصیل. این حالت ارتجاعی مذهب در اونجا بیشتر حاکمه. در نتیجه اینها عناصر روشنی نیستن نسبت به مسائل سیاسی دنیا و با تبلیغات مختصر اینها رو میشه به انواع و اقسام اشکال هدایت کرد. لذا خب لیبی از این موقعیت بهره برداری میکنه، تبلیغات مورد نظرش ارائه میده، طرفداران غرب هم با حمایت اون حسن هابره اعمال مورد نظر خودشون انجام میده. و گفتنی است که این آقای حسن هابره از رفقای بنی صدره و به خصوص یک معاونی داشت بنی صدر به نام احمد سلامتیان که تقریبا مغز متفکرش بود و این احمد سلامتیان با حسن هابره اصولا در پاریس همکلاسی بود، با هم خیلی رفاقت داشتن و اون زمان که ماجرای جنگ‌های داخلی چاد بود و سلامتیان و بنی صدر در ایران بودند، سلامتیان رئیس خبر بخش خبری رادیو بود، اکثر روزها تلفنی با این آقای حسن هابره در چاد تماس داشت و صحبت می‌کردن و احوالپرسی و از وضع همدیگه با خبر می‌شد. سوال دومی همین برادر دادن: به چه وسیله نخست وزیر هند به قدرت میرسد؟ آیا به وسیله انتخابات یا به وسیله خود رئیس جمهور؟ لطفاً کمی درباره سیستم حکومتی کشور هند بیان بفرمایید. سیستم حکومتی کشور هند دموکراسی پارلمانیه، یعنی کشور از طریق نخست وزیری که منصوب پارلمانه، منصوب مجلسه اداره میشه. و یک بارم خدمتتون عرض کنم بهترین نوع حکومت هم همین حکومت دموکراسی پارلمانیه، چون انتخاب یک گروهی به نام نمایندگان مجلس در انتخاب نخست وزیر مطرحه. یک فرد نمیاد نخست وزیر رو انتخاب بکنه که حب و بغضها بیشتر میتونه باشه در بین یک نفر تا مثلا 300-400 نفر. ولی باز عرض کردم چون در اکثر کشورهای دارای سیستم دموکراسی پارلمانی حق انحلال مجلس به دست نخست وزیر یا رئیس جمهور وجود داره، پس در نتیجه این مجلس نمیتونه اونطوری که باید و شاید قدرت تصمیم گیریش اعمال بکنه رو نخست وزیر، چون بلافاصله که یک کسی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد قدرت رو میده دست اون، چون اون شخص حق انحلال مجلس رو داره و در نتیجه مجلس میشه نوکر اون شخص. این پسندیده نیست. و باز گفتم که در دنیا تنها کشوری که این سیستم رو داره ولی رئیس جمهور و نخست وزیر و حتی رهبر مملکت حق انحلال مجلس رو نداره ایرانه، یعنی این سیستم حکومتی که به نام جمهوری اسلامی شناخته شد. پس در هند اعضای مجلس نخست وزیر رو انتخاب میکنن ولی شخص نخست وزیر رو انتخاب نمی کنن، بلکه اونجا رئیس و رهبر حزب دارای اکثریت مجلس رو به نخست وزیری انتخاب میکنن. در کشورهای سیستم دموکراسی پارلمانی کرسی های مجلس ملاک انتخاب نخست وزیره. هر حزبی که اکثریت کرسی های مجلس رو به دست آورد معمولا رهبر اون حزب میشه نخست وزیر، و این در اکثر کشورها جاریه. شما ببینید در انگلیس هیچ وقت مجلس نمیاد نخست وزیر انتخاب بکنه، بلکه در انتخابات نگاه میکنن ببینن حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر کدوم بیشترین تعداد کرسی ها رو در مجلس داره، در نتیجه به طور طبیعی رهبر اون حزب میشه نخست وزیر. بنابراین در هند چون حزب کنگره که نام حزب خانم گاندیه اکثریت کرسی های مجلس رو در اختیار داشت، لذا رهبر این حزب به طور خودکار شد نخست وزیر هند و رئیس جمهور صرفا همون امضای حکم نخست وزیری و یک مقام تشریفاتی رو داراست در هند، وگرنه اختیار دیگری نداره. رئیس جمهور در هند زیاد اهمیتی از نظر اجرایی و تصمیم گیری نداره، یعنی در حکم یک شاه بی اختیار میمونه، مثلا ملکه انگلیس یا پادشاهان اکثر کشورهای اروپایی یا حالت سمبولیک دارن، زیاد تأثیری در اداره کشور ندارن. این هم جواب این سوال. و اما یه سوال دیگر هم عرض کنم بعد بریم دنبال بحث. نوشتن که قرارداد رژی بین ایران و انگلیس 60 ساله بود یا 70 ساله. خب این سوالی که شما با مراجعه به یک کتاب فوری میتونید پیدا بکنید، ولی قرارداد رژی بین ایران و انگلیس 50 ساله بود، نه 60 ساله بود نه 70 ساله. و میدونید رژی هم اسم کسی نبود، اسم اون کمپانی بود که انگلیس ها تشکیل داده بودند در ایران برای اینکه امر خرید و فروش و تجارت توتون و تنباکو رو به عهده بگیره. وگرنه اصل قرارداد طرفش یه انگلیسی به نام تالبوت بود که بعد از امضای قرارداد این شرکت رو به وجود آورد برای اجرای همون خواسته. خب پس بقیه سوالات بمونه برای جلسه گذشته که یکیش اتفاقا از جلسه قبل مونده بود، حالا بعدا انشالله جواب بده. و اما بحث خودمون که من همواره تأکید دارم که آقایون رو آشنا بکنم با مسائل مربوط به گذشته آمریکا در ایران، اتفاقا در نطق اخیر حضرت امام حتما توجه کردید یک دقایق ظریف و باریکی وجود داشت که بخصوص آقایون طلبه ها و اهل علم شاید روی کلمات و لغات بیشتر دقت میکنن، شاید توجهشون از بقیه مردم بیشتر بوده نسبت به این نطق. امام وقتی که راجع به ایجاد رابطه با کشورها صحبت میکردن به خصوص تأکید داشتن که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم و اگر سعی بکنیم که رابطه نداشته باشیم این یک حیله شیطانیه که ما رو میخوان از دنیا منزوی بکنیم. این حیله شیطانیه. پس ببینید اهمیت ایجاد رابطه با دنیا بسیار زیاده. شاید خیلی ها که بعد از انقلاب وارد کوران سیاست شدن توجه به اهمیت این معنا نداشتن، فکر میکردن خب ما فریاد اسلام خواهی سر میدیم، ما خودمون رو مسلمان میدونیم، ما احکام اسلامی رو رعایت میکنیم، پس دیگه به کار دنیا چی کار داریم؟ ما اگر اینجا رو از نظر اسلامی بهشت برین بکنیم بقیه دنیا هم دنبال ما میان. ولی میدونید که اینطور نیست، برای اینکه تبلیغات دنیا دست ما نیست و ما اینجا رو واقعا یک الگوی ارزنده اسلامی درست کنیم، اگر تبلیغات دنیا بخواد حتی یک نفر متوجه این اقدام ما نمیشه، نمیگذارن کسی بفهمه. پس ما ناچاریم با ارتباطی که با دنیا میگیریم روشهایی رو عمل بکنیم که بتونیم این رو بشناسونیم به دنیا، خواسته های خودمون رو، رفتاری که داشتیم و اقداماتی رو که کردیم. پس این نیاز داره به رابطه و هر کس بگه ما رابطه نمیخوایم خیانت کرده به انقلاب. و اما امام در نطقشون به سه کشور اشاره داشتن که ما با اینها روابط برقرار نخواهیم کرد، یکی آمریکا بود، یکی اسرائیل بود، یکی آفریقای جنوبی. در بین این سه کشور فقط امام موجودیت اسرائیل رو هدف قرار داد، یعنی نگفت ما با این حکومتی که الان در اسرائیل طرف هستیم اگر حکومتش درست بشه راه و روش بهتری بگیره ما بهش رابطه برقرار میکنیم. نه، اصولا ماهیت اسرائیل رو طرد کرد، اشاره به حکومت و ملت و خواست یهود و برنامه های حکومتی اسرائیل نکرد. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که هر حکومتی در اسرائیل در رأس کار بیاد، ولو مردمی ترین، ولو حکومت ملایم، ولو حکومتی که بخواد ملت فلسطین رو سر و سامانی بهش بده، ما باش کاری نداریم. این تکلیف ما از حالا معین. ولی دو حکومت دیگر و به خصوص آمریکا، حالا آفریقای جنوبی زیاد برای ما مهم نیست، به خصوص آمریکا، این نکته حائز اهمیته که اگر آمریکا دست از سیاست شیطانیش برداره، ما میتونیم باش رابطه داشته باشیم. یعنی ما ماهیت آمریکا و این آب و خاکی که به نام آمریکا شناخته میشه هیچ وقت نفی نمی کنیم. آقای خامنه ای هم تو خطبه نماز جمعه به همین مهم اشاره داشت. ما این سیاست آمریکا رو طرد میکنیم، با این نمیخوایم رابطه داشته باشیم. ولی اگر همطور که بارها عرض کردم دولت آمریکا این سیاست رو عوض کرد، همین فردا عوض کرد، تکلیف ما چیه؟ طبق فرموده امام باید رابطه داشته باشیم دیگه. و این تغییر سیاست هم البته فردا که گفتم خیلی مبالغه بود، در یه مدت کوتاهی به ما صراحتاً ثابت کرد که آقا ما سیاستمون راجع به ایران، راجع به کشورهای جهان سوم، راجع به ملل مسلمان عوض شد و در عمل هم نشون داد که عوض شد. حالا ما به نیتش کار نداریم، چون نیت یه چیز مخفیه، ممکنه برنامه ریزی داشته باشه برای اعمال دیگری، ولی اون چی که در ظاهر نشون میده به ما بگید که آقا ما سیاستمون رو عوض کرد. آیا باز هم ما بایستی بر همین مقصد پافشاری بکنیم و بگیم ما با شما رابطه نخواهیم داشت؟ این برخلاف فرمایش امام. خب و میدونیم که اتخاذ یک تصمیم، چنین تصمیمی از سوی آمریکا خیلی راحت، یعنی میتونه با تمام پلیدی ها و شیطان صفتی هایی که داره در ظاهر یک چنین سیاستی رو اتخاذ بکنه و ما رو بکشونه به سمت خودش. ظاهرن هم همه حرفاش درست از آب در بیاد. تکلیف ما چیه؟ ممکنه برادری سوال بکنن خب این که به این راحتی میتونه یک چنین سیاستی رو عمل بکنه، یک چنین تصمیمی رو اتخاذ بکنه، چرا نمیکنه آمریکا؟ چرا ما رو تو این 4-5 ساله نتونسته فریب بده؟ اصلا چرا همیشه حالت کینه توزانه و دشمنی با ما نشون داده؟ او که دیده به نتیجه‌ای نمیرسه، پس چرا سیاست چه عوض نمیکنه؟ در جواب باید عرض کنم که آمریکا داره سرمایه گذاری میکنه رو بعد از دوران امام. او تمام امیدش رو به اون دوران بسته و به خاطر سرمایه گذاری که کرده الان حاضر نیست یک چنین سیاست فریبنگیزی رو عمل بکنه. او معتقده، طراحان سیاسی آمریکا معتقدن، بر این حرف باور دارن که بعد از امام وضع ایران به صورتی در میاد که ما به راحتی میتونیم در اینجا اعمال نفوذ بکنیم. اعتقادشون بر اینه. تمام نوشته ها و گفته هاشون هم صدق بر این مدعا است. در نتیجه الان زود میدونه برای یک چنین سیاست فریبکارانه. میگوید چرا ما بیاییم خودمون رو بی آبرو بکنیم در دنیا و دست به عملی بزنیم که هیچ نیازی به این کار نیست، بلکه ما میدونیم که بعد از امام موفقیت 100% در انتظار ما خواهد بود. این طبیعی. خب البته ما میدونیم که باز یه همچی سیاستی شکست خواهد خورد، برای که اگر حداقل تا 2-3 سال اول انقلاب وجود امام واقعا اگر نبود احتمال خطر فراوان برای انقلاب میرم، حداقل این خطر دیگه فعلا وجود نداره، بلکه چنون مملکت به دوام و قوام افتاده، چنون پایه‌های حکومت سفت شده که الان امام شما صریحا میبینید که تقریبا میشه گفت دخالت اون چنان در کارهای حکومت جز یک وظیفه ارشادی رو نداره و و اصلا خودشون هم زیاد دخالت نمی کنن تو کارها، میگذارن که اینهایی که پرورونده شدن بهتر تصمیم بگیرن. لذا ما میدونیم ولی آمریکا نمیدونه، چون لمس نمیکنه مسائل ما رو. ما میدونیم که خدای نکرده بعد از امام هم هیچ اتفاقی توی این مملکت نخواهد افتاد، ولی آمریکا معتقد به این حرف نیست و داره سرمایه گذاری میکنه برای اون دوران. البته بعدش اگه دید نشد خیلی راحت تغییر موضع خواهد داد، من اینو به شما قول میدم. بعد از یه مدتی اگر دید که نتونست مملکت رو به نفع خودش پیش ببره، تغییر موضع خواهد داد و همین خطری که بنده امروز پیش بینی میکنم در اون روز اتفاق خواهد افتاد. بر میگرده به سمت ما، شروع به تعریف و تمجید میکنه، از اشتباهات خودش پوزش میخواد، ظاهرن سیاست خودش رو دگرگونه جلوه میده و سعی میکنه دام دیگری رو بگسترونه. و من تمام سعی و کوششم در اظهار این مطالب جلوگیری از خطرات اون روزه، که آقایون آشنا بشن که آمریکا چگونه وارد میشه. خیلی راحت آمریکا میتونه تمام گفته‌های گذشته خودش رو با دو کلمه نفی بکنه. مثال میزنم تا ببینید یک چنین حادثه اتفاق افتاده، منتها الان جو طوریه که ما توجه نداشتیم. این حادثه اتفاق افتاد، ولی 10 سال دیگه اگه اتفاق بیفته، ما جو حاکم بر مملکت ما طوری نخواهد بود که احتمال فریب نخوردنمون وجود داشته باشه. این حادثه چه بود؟ ماه گذشته آقای ریگان در یک نطق انتخاباتی یه جمله عجیبی گفت. گفت که ما فهمیدیم که دین نباید از سیاست جدا باشه، چون جامعه آمریکا به خاطر دوری از دین و مذهب رو به فساد داره میره و ما بایستی دین رو در سیاست دخالت بدیم. دقیقاً این حرف مخالف قانون اساسی آمریکا. قانون اساسی آمریکا، آمریکا رو یک کشور لائیک، یعنی غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، غیر مذهبی معرفی کرده که تمام مذاهب درش آزادن و به هیچ وجه عقاید مذهبی نباید در امور سیاسی به کار گرفت. این نص صریح قانون اساسی آمریکاست. ولی ببینید رئیس جمهور یک کشور که این قانون اساسیه میاد در نطقی دقیقاً مخالف قانون اساسی حرف میزنه. پس ببینید اگه موقعیت ایجاد بکنه، آمریکا خیلی بدتر از این حرفا هم خواهد زد. چرا این حرفو میزنه؟ برای که متوجه رشد گرایش‌های مذهبی در مملکتش. یکی از نعمات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای مردم دنیا همین بود، گرایش‌های مذهبی رو دامن زد. نه خیال کنید فقط اسلام، نه، تمام اهل مذاهب مختلف سفت و سخت چسبیدن به مذهب خودشون. اصلا مطالعه کرده ببینن مذهبشون چی است. خیلی هاشون خبر نداشتن مذهبشون چی میگه. چسبیدن به مذهب، مطالعه میکنن و عده کثیری رو آوردن به مذهب. کسانی بودن که از کودکی در خانواده های لامذهب رشد کرده بودن، ولی بعدن علاقمند شدن، مطالعه کردن و گرایش پیدا کردن، حقیقتاً معتقد شدن به مذهب خانوادگیشون. و اینها رشدش در آمریکا سرسام‌آوره و این خطری بود که حکومت آمریکا رو تهدید میکرد و ریگان صلاح دید که با یک چنین نطقی جلوی اون خطرات رو بگیره. پس ببینید راحت شخصی مثل ریگان میتونه برخلاف منشور مورد قبول جامعه آمریکا که اون قانون اساسیشونه و برایشون هم البته محترمه، چون قانون اساسی آمریکا مثل قانون اساسی ما ثمره خونهای زیادیه که ریخته شده در انقلاب آمریکا. دوران جنگ استقلال آمریکا خیلی خونها ریخته شد و ثمره اون خونهاست که این قانون اساسی رو امروز آمریکا دارن. حالا کار نداریم بهش رفتار میکنن یا نمیکنن، ولی برای یه آمریکایی که وطنش رو دوست داره اون قانون اساسی ارزش داره. و رئیس جمهورش میاد دقیقاً خلاف اون حرف میزنه. عرض کردم من کار ندارم که اون حرفش مطابق میل ما هست یا قانون اساسی آمریکا ما میپذیریم یا نه، به این مطلب کار ندارم. از دریچه چشم یک آمریکایی رئیس جمهورش میاد دقیقاً خلاف قانون اساسیش صحبت میکنه به خاطر مصلحت روز. پس وقتی یه همچی چیزی رو زیر پا میذاره، پس برده براش خیلی راحته که بگه آقا ما اشتباه کردیم راجع به ایران. ملت ایران مبارزن، شجاعن، معتقدن، ما احترام میذاریم به یک چنین ملتی، ما مخلص ایرانی ها هستیم، ما واقعاً شرمساریم از اقداماتی کردیم. 100,000 فحش و فضیحت هم به کارتر و امثال کارتر میدن که این ناجنس ها به این ملت خیانت کرد. خیلی راحت این کار انجام میده. و بعدش هم میگن آقا ما مثلا فلان دستگاه رو اختراع کردیم که شما اینجا رو دگمه رو حرف فشار میدیم، با پسرخالتون فلان جا هم حرف میزنیم یا تصویرش رو میبینیم یا تلویزیونی تو جیبتونه، برای ما در اومده 100 دلار، چون ما نامردی کردیم در حق ملت ایران، به هر کدوم از ایرانی ها یکی اینا میدیم 20 دلار هدیه میده. بعدم میگن آقا ما خیانت کردیم، ما شما رو گرفتار کردیم، نفتتون 30 دلاره، ما ازتون میخریم 50 دلار. شما چقدر میتونید دوام بیارید در مقابلی همچی سیاستی؟ اگه شما هم بگین مردم قبول نمیکنن، میگن آقا خب توبه کرد. وقت اونجاست که یک بینش عمیق از شناخت آمریکا مطرح میشه و اون هدف منه. حالا تا چند میتونم با زبان قاصر اهمیت موضوع رو به شما توجه داده باشم دیگه قضاوت به عهده خودتون، ولی به هر حال من میخوام بگم که اگر ما آشنا بشیم به سیاست گذشته آمریکا در ایران، مثل آینه میتونیم آیندهش هم بشناسیم، چون این اتفاقاتیه که قبلا در ایران افتاده منتها توجه نشده و همین بیتوجهی سبب شده که ما سالها فریب بخوریم. وقتی عرض می‌کنم سالها، یعنی 150 سال در عمر یه ملت کم زمانی نیست. 150 سال فریب خوردن. من در بحث گذشته به اینجا رسیدم که چرا هر آمریکایی که به هر عنوانی به خاطر یک خدمتی وارد این مملکت میشد مورد استقبال قرار می گیره، مردم میپذیرفتن. و عرض کردم که این عطف به ما سبق میشه، یعنی در گذشته باز اتفاقی افتاده که نظر مردم به آمریکایی ها جلب شد. رسیدم به شخصی به نام مورگان شوستر که اومد به ایران تحت عنوان خزانه‌دار کل و بنا شد که خزانه مملکت رو در دست بگیره و اصلاحاتی انجام بده، که البته به اعتقاد دوست و دشمن اصلاحات این شخص خیلی مفید بود به حال مملکت. وضع سر و سامانداری برای اخذ مالیات ها به خصوص وضع کرد، که البته چون نفوذ کرده بود مامورینش در مناطق شمالی ایران و اونجا منطقه نفوذ روس‌ها بود و روس‌ها نمیتونستن عناصر غیر خودی رو در اونجا ببینن، لذا فشار آوردن به دولت مرکزی و ضرب العجلی تعیین کردن که باید مورگان شوستر از ایران اخراج بشه، وگرنه قشون روس حمله میکنه. خب البته اون موقع هم که میدونیم پادشاهان ما و سران ما آدم‌هایی بودن که به هر حال وابستگی های به حکومت استعماری داشتند و نمیتونستن اونچنان حالت اتکا بر مردم رو داشته باشن که زیر بار حرف زور اینها نرن. خب وحشت زده شدن و ناچار این آمریکایی رو بیرون کردن. رفتن این شخص از ایران با اون حالت مظلومیتی که به خودش گرفته بود خیلی مفید واقع شد برای وجهه آمریکایی‌ها در ایران. و باز عرض کردم خود مورگان شوستر مطرح نبود، ماجرا برمیگرده به قبل از اون. 2 سال قبل از مورگان شوستر یه آمریکایی در وقایع تبریز به خاطر همکاری با انقلابیون و مبارزه با قوای استبداد محمد علی شاهی کشته میشه و عالمانه و عامدانه هم در این جنگ شرکت میکنه. نه خیال کنید خواسته نقش بازی کنه، نه، جدن اعتقاد داشته که بایستی با آزادی خواهان ایرانی در مقابل قشون استبدادی همکاری کرد، چون مأمورینی که از آمریکا به ایران فرستاده میشدن نه تنها از آمریکا، از همه کشورهای استعماری طبیعتا همشون که جاسوس و آلت دست و مهره استعمار نبودن، چه بسا کارشناسان متخصصی میفرستادن و تنها دستورالعملی که به اینها داده میشد این که شما کارتون رو خیلی خوب انجام بدید، سعی بکنید مردم از شما راضی باشه. خودش یه ترفند استعماریه. فلان بیمارستان آمریکایی وقتی که جراح میفرسته آمریکا به این بیمارستان، لازم نیست این مهره جاسوس یا عامل حکومت باشه، به هیچ وجه، فقط کافیه به این شخص دستور بدن آقا تو در این بیمارستان خوب جراحی بکن، مردم رو از خودت راضی بکن، سعی بکن تمام وقتتو در اختیار مریض‌ها بگذاری. خب این بزرگترین تبلیغات برای اون حکومت، مثلا لازم نیست این جراح عامل سیاسی باشه. و در بین آمریکایی هایی که به ایران می اومدن که من بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد به چه شکلی، اکثرا این گونه افراد بودن، مثلا وابستگی سیاسی نداشتن. یکی از اینها هم همین آقای هاوارد بسکرویل بود، یه معلم انگلیسی در مدرسه آمریکایی های تبریز. خب برای خودش اعتقاداتی داشت، آدم آزادی خواهی بود و تنها دستورالعملی هم که حتما بهش داده بودن این که آقا تو درست درس بده، سعی بکن خوب درس بدی، و این خب تبلیغات بزرگی برای آمریکا بود. لذا این فرد اون عقاید به خصوصش که مثلا ضدیت با استبداد بود بهش اجازه داد که بره به طرف انقلابیون مشروط خواه در سپاه ستارخان و به خصوص کمک های ارزندهی بهشون بده، در کنارشون جنگ بکنه با قوای استبداد محمد علی شاهی و عالمانه هم کشته بشه، با توجه به اینکه کشته خواهم شد رفت و کشته شد. و اثر عجیبی کرد این مسئله در بین مردم آذربایجان به خصوص و سایر نقاط ایران، که دیدن یک آمریکایی اومده خودش رو به خاطر اهداف ما به کشتن داده. حالا ببینید چه تبلیغاتی به نفع آمریکاست و مردم چگونه نسبت به آمریکایی فکر میکنه. درسته هرگز نمیشه اعمال و رفتار یک فرد رو به حساب یک حکومت گذاشت، ولی همه ما این گونه قضاوت های نادرست رو داریم. شما اگر در یک مسافرت خارجی در بد و ورود به فرودگاه یک کشور یک برخورد نامانوس ناجور با مأمور اون کشور داشته باشی، اصلا نظرتون راجع به اون کشور برمیگرد، درسته که توجه نداری این یه فرده و نظرش لاجرم نظر اون حکومت نیست، ولی این قضاوت نادرست رو همه ما میکنیم. و بنابراین توجه به عمل شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز و اثر عجیبی که روی مردم گذاشت، خیلی تبلیغات پردامنه و مفیدی برای آمریکا به حساب میاد، به طوری که تمام مورخین انقلاب مشروطه ایران متفق القول از هاوارد باسکرویل تجلیل میکنه و بعضی هاشون رو در حکم شهید قلمداد میکنن و بعد از اون هم هر سال یادبود باسکرویل در تبریز اجرا میشده و تا حتی زمان شاه همین اواخر هم هر سال موقعی که 30 فروردین میشد یه هیئتی را می افتادن می رفتن در تبریز، در اون محله به خصوص مراسمی داشتن و تجلیل از باسکرویل، و البته می دونید تبلیغات هم کشیده می شد به تجلیل از آمریکایی ها، اصولا سناتورها و مقامات مختلف مملکتی هر سال کارشون این بود. خب بنابراین ما می بینیم که محبوبیت مورگان شوستر ارتباط به 2 سال قبلش یعنی کشته شدن باسکرویل در سال 1909 داره، ولی باز این تمام ماجرا نیست. مردم قبل از باسکرویل هم خاطرات بسیار خوبی از آمریکایی ها داشت. حدود سال 1832 یعنی حدود 150 سال پیش دو نفر آمریکایی وارد ایران شدند که اینها اولین آمریکایی‌های هستند که قدم به خاک ایران گذاشتند. این دوتا اگه اسمشون رو بخواین عرض می‌کنم، الی سمیت و تیموتی دوایت، اونا که دوست دارن بنویسن، الی سمیت و تیموتی دوایت، دو تا آمریکایی کشیش مبلغ مذهبی وارد ایران شد. یعنی ما قبل از این دیگه هیچ آمریکایی رو تو ایران نداریم. 1832 موقعی که وارد ایران شدن، خب اصولا رسم بود در اون زمان که کشورهای مختلف و به خصوص مبلغین مذهبی اعزام می شدن به قول خودشون برای ارشاد کشورهای عقب افتاده و وحشی، چین، هند، ایران، خاورمیانه، به خصوص آفریقا. اینها انواع و اقسام مبلغین فرستاده میشه. شما الان میبینید آمریکای جنوبی تقریبا اکثریتشون مسیحی هستن، در حالی که دین بومی اونجا مسیحیت نبوده. اینها ثمره اعزام همون مبلغین هستن. در آفریقا شما عده زیادی از سیاه پوستایی که قدم از خاک خودشون بیرون نذاشتن مسیحی میبینید. اینها نتیجه همون تبلیغات این گونه فرستادگان هستن. پس خیلی طبیعیه که در ایران هم این گونه افراد وارد بشه. منتها یه اشکالی که تو کار اینها بوده و بعد از مدتی پی بردن به اشکال کارشون اینه که دیدن در ایران و کشورهای مسلمان اعتقاداتی جاریه که اینها هر کاری میکنن نمیتونن اینها رو از اعتقادشون برگردونن و مسیحی بکنن. فعالیت‌های زیادی میشد قبل از آمریکایی‌ها حتی که بیان ایرانی‌ها رو به سمت مسیحیت ببرن و موفق نمی‌شد. این دوتا آمریکایی هم که اومدن در لباس کشیش، در ظاهر البته هدفشون فقط همین تبلیغات مذهبی و ترغیب ایرانی‌ها به این که بیان و مسیحی بشن، ولی در باطن این دو مأمور وزارت خارجه آمریکا بودن تا بیان تحقیقاتی راجع به ایران اصولا انجام بدن که ایران چی هست، کجای دنیا واقع، چه محصولاتی داره، چه استفاده هایی میشه از ایران کرد، بیان و گزارش بدن. ما وقتی امروز میگیم آمریکا پیشرفت است از نظر صنایع یا فلان کشور پیشرفته است، ببینید پایه های پیشرفت از کجا گذاشته شده. ما اینجا بشینیم و بگیم خرما بیا به دهن ما، پیشرفت انجام نمیشه، باید بریم دنبال تحقیق. متاسفانه وزارت خارجه ما تنها کاری که انجام نمیده همین مسائل، یعنی دو نفر نمیفرسته بره فلان کشور آفریقایی تحقیق بکنن، نه که بشینن پشت میز، نه پشت میز نمیشه تحقیقی هم، باید برن وسط مردم، با مردم زندگی بکنن تا بفهمن این مملکت چه چیزهایی میخواد، محصولاتش چیه، چجوری میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه، اینا گزارش داده بشه. جاسوسی هم نیست، کسب اطلاعات، و حق هر کسی هم هست که کسب اطلاعات. اون وقت از این طریق برنامه ریزی بشه. ما چجوری میتونیم مثلا کشور کنیا رو به سمت خودمون جلب کنیم؟ خواسته های مردمش چی هست؟ ببینید آمریکا از 150 سال پیش شروع کرد این مطلب رو. دو نفر فرستاد به عنوان کشیش که تقریبا میشه گفت مشروع ترین وظیفه است برای یک خارجی که بیاد من میخوام تبلیغات مذهبی بکنم، ولی در باطن به عنوان مأمور بیاد و کسب اطلاعات بکنه. خب این دو نفر ناچارند البته در ظاهر اون هدف تبلیغی رو حتما به اجرا بگذارن تا شک و تردیدی برانگیخته نشه. من همینجا یه حاشیه برم، یکی از برادران نوشته بودن که طلبه یه جمله رو طلبه نوکر دلیل است، بنابراین صحبت‌های حضرت عالی که ما ممکن است در جای نقل بکنیم از ما دلیل بخواهند، لطفاً سند بفرمایید، منابع اطلاعاتی رو در اختیار ما بذارین تا ما پشتوانه‌ای برای ادعاهایمون داشته باشیم. ببینید این حرفایی که من میزنم، خب از خودم که در نمیارم، مسلماً سندی نوشته است، ولی من حالا چجوری این سند رو به شما معرفی کنم؟ اولا این مطالبی که الان داشتم میگفتم توی کتاب، الان اسم کتابش هم انگلیسیه و بنده شاید 10 سال گشتم تا یه نسخه از این کتاب رو پیدا کردم، اونم فوتوکوپیش کردم، کتابم ندادم به من، یعنی شاید در تمام آمریکا یه نسخه از این کتاب باشه برای که این آقایون 150 سال پیش این کتاب رو نوشتن. در سال 1840 چاپ شده در آمریکا، یعنی تقریبا 140 و اندی سال پیش، نوشته دکتر آسیل گرانت تحت عنوان گزارشی از مسیحیان نستوری ساکن ارومیه. این اسم کتاب. حالا سند بنده اینه. حالا چجوری شما این سند میتونین پیدا بکنین که تمام آمریکا یه نسخه بیشتر نیست؟ منم تازه فوتوکوپیش من پیدا کردم. این جواب این برادر عزیزمون که بایستی دلیل ارائه بدیم، خب این دلیل چیکارش بکنم حالا؟ بعد البته همه به این نایابی و گرفتاری نیست که حالا من ثقیل ترینش رو برشم انتخاب کردم تا از زیر بقیهش در برم، نه. من سعی میکنم معمولا بگم که این مطالب در کد، مثلا راجع به همین آقای باسکرویل عرض کردم تمام کتبی که درباره تاریخ مشروطه نوشته شده این مطلب درش هست. نمونه کتاب آقای احمد کسروی، تاریخ مشروطه. و اتفاقا عرض کنم که این احمد کسروی تو همون مدرسه ای درس خونده که این آقای باسکرویل معلمش بوده، مموریال سکول تبریز، مدرسه آمریکایی تبریز، اونجا انگلیسی خونده و خب خیلی تعریف و توصیف از آمریکایی ها و بقیه کتب تاریخ مشروطه. من هر جا که باشه از گفتن دلیل و مدرک و مستندات سعی میکنم تفره نرم و به اطلاعاتون برسون. این البته در حاشیه بود، ولی عرض میکردم که این دوتا کشیش که اومدن به ایران، یکی از نکات جالبی که بهش برخورد کردن این بود که هر کاری کردن نتونستن حتی یه مسلمان رو تبلیغ بکنه و برایشون اعجاب آور بود که این مردم چطوری هستن با این همه عقب افتادگی و بدبختی و بیبهداشتی و گرفتاری های مختلف. خب میدونید اون زمان 150 سال پیش واقعا این ملت هیچی نداشت، به خصوص در مناطق دور از پایتخت که جدن در حکم زندگی قرون وسطایی بود. اعجاب آور برای این دوتا آمریکایی این بود که این ملت با این همه بدبختی و عقب افتادگی چطور حاضر نیست دست از عقیدش برداره و بیاد به سمت دینی که ما داریم تبلیغ میکنیم و این دین مظهر پیشرفت امروز اروپا و آمریکاست. چون همه اون موقع بر این اعتقاد بودن که علت عقب افتادگی ما اسلامه، علت پیشرفت اونها مسیحیت. این یه باور عمومی بود اون زمان و هنوز هم ما خیلی ها رو تو همین مملکت داریم، کسانی که میگن علت عقب افتادگی ایران اسلامه، علت پیشرفت اروپا و آمریکا مسیحیت. این اون زمان خیلی باور بود و تعجب آور برای این دوتا کشیش این بود که چطور یه همچی باوری هست ولی مردم باز دست از اسلام برمیدارن. و در گزارشی که نوشتن تأکید کردن بر این مطلب که وضع تبلیغات ما در ایران خیلی وخیمه، اصلا ما نمیتونیم، هر چقدر برای مردم موعظه میکنیم همه حرفای ما رو قبول میکنن ولی وقتی میگیم یه مسیحی بشین حاضر نیست. این دلیلش چیه؟ اولین نکته‌ای که به نظر آمریکا رسید این بود. ببینید چجوری نقاط ضعف و قدرت رو شناسایی میکنم. اینجوری بایستی پیشرفت کرد تو ممالک. حالا من نمیخوام از شیاطین درس بگیرم به شما یاد بدم، ولی شما ببینید روش‌های نفوذی چه شکلیه. البته اگر راه صحیح باشه هیچ اشکال نداره که آدم از کفار، از معاندین، از دشمنان هم پند بگیره، هیچ به نظر من اشکالی نمیتونه داشته باشه، ولی حداقل نمیخوایم این روش رو اجرا بکنیم، ولی باید متوجهش باشید. که به چه شکل میان تحقیق میکنن، فهمید که آقا اسلام توی مملکت مسئله است و این یه سدیه که باید شکستش. همه چیزهای دیگری میشه راحت به دست آورد، ولی تا اسلام هست با عقاید ما استعمارگران در ستیزه، باید این از بین ببریم. خب البته میدونید بعد از اون برنامه ها مختلف به عنوان ضدیت مسلمانان با هم، جنگ شیعه سنی، همین بازی هایی که شما بهتر از من میدونید، اختلاف انداختن بین مسلمین، بین ایران و عثمانی چون اونا مذهب رسمیشون سنی بود اینها شیعه بودن، اختلافات مختلف، از این به اون دروغ گفتن، از اون به این دروغ گفتن، حتی مثلا سفرهایی که فرستاده میشد در دربار عثمانی دائم پیش بیخ گوش سلطان عثمانی زمزمه میکرد که آقا شاه ایران دشمنت، بایستی تدارک نظامی ببینی، بایستی خودتو تقویت بکنی، بایستی سپاهیانتو اضافه بکنی. از اونور سفیرش میاد پیش شاه ایران دائم آقا سلطان عثمانی دشمنت، میخواد تو رو از بین ببره. همین نوع تفرق انگیزی ها، این دعواهای ظاهری و مسلمانان رو از واقعیت دور کردن به سمت مسائل فرعی و حاشیه‌ای انداختن که اینها رو دشمن هم کردن، اون خطری که پی برده شده بود که اعتقاد به اسلام در ممالک برای استعمار وجود داره، اون رو به عقیده خودشون شکستن، اون صد رو نابود کردن. پس اولین چیزی که آمریکا توجه کرد این بود که اسلام یه مسئله. خب اتفاقا این نکته که عرض کردم که اینها مأمور وزارت خارجه آمریکا بودن و حقیقتا کشیش نبودن، در همون زمان شیوع پیدا کرد در بین مردم ایران، و با اینکه خب ملتی بود عقب افتاده، بینش سیاسی و اجتماعی به اون صورت وجود نداشت، ولی یک حالت خداداد، یک بینش خدادادی در بین مردم وجود داشته، هنوزم داره، که بعضی از مسائل رو درک میکنن بدونی که هیچ اطلاعات و تحصیلاتی راجعش کسب کرده باشن. میگفتن اینا مأمورین دولت آمریکا هستن، وگرنه چه اصراریه که اینقدر بخوان بیان و ما رو سعی بکنن از مذهبمون دور بکنن، به سمت مسیحیت بکشن. یک کشیش خداشناس نمیتونه اینقدر واقعا مصر باشه که ما از دست از مذهبمون برداریم. اگر او به اصطلاح یک روحانی اهل کشاندن مردم به سوی خداست، پس اینم مذهب خداییه، نباید اینقدر واقعا اصرار باشه. این حتما یه نقش سیاسی هست. این شایعه اون موقع زیاد شد در مملکت و به همین جهت سبب شد که در کتابی راجع به این مطلب، تاریخ میسیون‌های آمریکایی در ایران، به این نکته اشاره بشه و به خصوص تکذیب نامه‌ای در این کتاب منتشر بشه که از قول وزارت خارجه آمریکا، که به خصوص من جمله ایش رو میخونم، اول کتابو بگم، تاریخ میسیون‌های آمریکایی در ایران، میسیون یعنی همین هیئت‌های مذهبی، نوشته دکتر جان الدر در صفحه 5 نوشته: باید تأکید شود که مأموریت این هیئت از ناحیه کلیسا بوده، نه دولت ایران، دولت آمریکا، چون مذهب در آمریکا آزاد است، پیروان همه مذاهب در برابر قانون یکسانند، مذهب رسمی وجود ندارد و دولت در کار کلیساها و سازمانهای مذهبی دخالت نمی کند. نقل این تکذیب نامه در یه همچی کتابی که همون زمان منتشر شده خودش بهترین دلیل بر این که این شایعه خیلی گسترده بود. وگرنه چرا میاد یه همچی تکذیب نامه ای نوشته میشه؟ پس معلومه مردم بر این باور بودن که اینا کارمندان وزارت خارجه آمریکا هستن، که بعدن البته ثابت شد که این حقیقت داره و کارمند وزارت خارجه آمریکا. خب عرض کردم که اینها اومدن در ایران، در غرب ایران هر کاری کردن نتونستن استفاده بکنن، و چون دیدن به مرور مورد شک و تردید مسلمونا دارن قرار میگیرن، ناچار رها کردن و گفتم بریم حداقل در جای ساکن بشیم که تعداد مسیحیاش بر مسلموناش میچربه. بهتر این شهری که از این نظر تونستن انتخاب بکنن شهر ارومیه بود. ارومیه عمدتاً مسیحی نشین بود، آسوری ها، نستوری ها، اینها در اون شهر ساکن بودن. این دوتا آمریکایی هم رفتن و در ارومیه ساکن شدن که حداقل یک مشروعیتی به کارشون بدن، و اگر گفتن که شما که دیدید مسلمان ها رو نمیتونید تبلیغ کنید، پس چرا هنوز در ایران هستید، فوراً جواب بدن که ما اومدیم مسیحیان ارومیه رو تبلیغ بکنیم، ارشادشون بکنیم. خب البته پیروی مذهبی رو ارشاد کردن در جهت همون مذهب هیچ اشکالی نداره. این دو نفر خب البته در ظاهر این وظیفه راه افتادن به دوره جاهای مختلف ایران، به خصوص سری هم به کشور عثمانی همسایه ایران زدن، و باز اونجا به بهانه ارشاد ارمنی ها در عثمانی، چون شرق کشور عثمانی یا ترکیه امروز عمدتا ارمنی نشین بود، به بهانه ارشاد ارمنی ها مطالعات دقیقی به عمل آوردن از وضع ایران عثمانی، به خصوص شرایط حاکم بر مسلمان ها و اینکه اینها چه میگند و چه میخواند و چگونه میشه با اینها کنار. و کتابشون رو هم به نام تحقیقات، همین صرفا تحقیقات، منتشر کرد، که البته من هرچی گشتم این کتاب رو پیدا نکردم، معلوم نیست این کتاب کجاست، ولی در کتاب‌های بعدی که عرض کردم نوشته شده، لیستش هم بنده دارم، همه به این کتاب تحقیقات استناد کردن که این کتاب منتشر شده. منتها بنده در اثر هر فعالیتی که کردم نتونستم اینو پیدا کنم و از قرار حتی یه نسخه هم ازش بر جای نموند. البته ممکنه در آرشیو های راکت و بایگانی های صد و چند سال پیش وزارت خارجه آمریکا بشه پیدا کرد، ولی چون اونا جنبه سری و محرمانه داره دست کسی نمیدن، نشد پیدا. ولی با توجه به کتب بعدی که استناد شده به این کتاب تحقیقات، مشخصه که اولا کتاب منتشر شده و ثانیا مضامینش چون در اونجاها اومده، ما میتونیم به نکات مورد نظر این دو کشیش آمریکایی در برداشت از اوضاع منطقه پی ببریم. وقتی که این کتاب تحقیقات منتشر شد، بلا فاصله وزارت خارجه آمریکا توجه کرد به حقایقی که در اینجا می‌گذره، و پشتمون به یکی دیگه از مأمورینش به نام پرکینز، جاستین پرکینز، دستور داد برو و درباره عملیات این دو کشیش تحقیقات بکن. و البته این شخص از قرار کارشناس بهتری بوده، تخصص بیشتری داشته، و نتایج بررسی های خودت رو گزارش بده، که در سال 1834 یعنی دو سال بعد از ورود اون دو نفر به ایران و اقامتشون در ارومیه، این آقای جاستین پرکینز اومد به تبریز و شروع کرد درباره مطالبی که اون دو گزارش داده بودن تحقیقات کردن. متاسفانه وقت رو به پایان، مطلب خیلی زیاده، البته یه مقداری داره حالت تاریخ خشک به خودش میگیره، ولی من اعتقادم بر اینه که لازم این چیزها رو بدونید. سعی میکنم خلاصه و کوتاه در جلسه آینده تموم بکنم این سیر اجمالی راجب گذشته نفوذ آمریکا در ایران رو، و برسیم به مطالبی که مهمتره و بیشتر ملموس ماست، تا انشالله در این راه قدمی ولو مختصر برداشته باشیم. خدا نگهدار شما تا جلسه.